لذین و غدلار کریم ور سره نشته.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده ما از صفحات و شبکه های یوتیوب و فیسبوک رادیو آزادی هستید و همچنان از موج 1296 متوسط با شما هستیم. امروز یک شنبه از 12 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 3 دسامبر سال 2023 میلادی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. مقام های طالبان میگویند که روز شنبه حدود 440 خانواده از گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان کمیته ثبت و تثبیت گزارش داده که 3 خانواده از طریق انگورده پکتیکا بازگردانده شدند. اخراج پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان از اول ماه نومبر شدت گرفته است. بر اساس گزارشان نزدیک به 2 میلیون پناهجوی افغان با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که چند شهروند افغانستان در برخی از انفجارهای اخیر در آن کشور دست داشته و اینکه طالبان افغان در مبارزه اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهام پاکستان را رد کرده است. جان اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان اتهام وارد کرده که حکومت طالبان در افغانستان به جای تحویل دادن عناصر دخیل در حملات در پاکستان که از خاک افغانستان استفاده میکنند، بازی دوگانه انجام میدهند. او دیروز در یک نشست خبری ادعا کرد که حکومت طالبان این موضوع را جدی نمیگیرد. جان اچکزی میگوید که پاکستان بارها تقاضای تحویل دهی عناصر را کرده است که فهرست آنها از سوی اسلام آباد همراه با شواهد و مقام های طالبان افغان تحویل داده شده، اما به ادعای اچکزی حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون پاسخ مثبت ندادند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اتهام های تازه ابراز نظر نکرده، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها مسئول تامین صلح و امنیت در پاکستان نیستند. اسرائیل امروز برای 3 روز پیهم بر حملات بر اهداف در غزه ادامه داد. جنگ انگام آغاز شد که آتش بس میان اسرائیل و حماس در هم شکست و حملات از سر گرفته شد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. پس از آتش بس افروزه که جمعه پایان یافت، دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفت که بر اساس گزارش‌های دریافت شده اش، تنها در 2 حمله اسرائیل دیروز در شمال غزه دست کم 160 تن کشته شدند. حماس با حمله به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه تحت حاکمیت حماس میگوید که پس از آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه نزدیک به 15000 تن کشته شدند، اما منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. و مقام های محلی ایتوپیا روز شنبه گفتند که یک گروه مسلح در منطقه پرجمعیت این کشور بسیاری از غیر نظامیان را کشته است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که 11 روز پیش مذاکرات میان حکومت و گروه زیر نام اردوی آزادی بخش اورومو بی نتیجه به پایان رسید. نیروهای آزادی بخش اورومو که حکومت ایتوپیا آن را یک گروه هراس افکن می داند، از سال 2018 میلادی به این سو در برابر حکومت می جنگد. ایتوپیا روز شنبه در اعلامیه گفت که نیروهای از آزادی بخش اورومو اقدامهای ظالمانه ای را در برابر غیر نظامیان سلجو در منطقه جنوبی پایتخت ادامه دادند و بسیاری از غیر نظامیان را به شیوه بی‌رحمانه کشتند. به گفته حکومت ایتوپیا، اگر این گروه از اقدامهای هراس‌افکنانه دست بکشد و به مذاکرات صلح‌آمیز حاضر شود، آنها نیز آماده‌اند که مذاکرات صلح را انجام دهند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت داخله پاکستان میگوید افغانها برای اقامت قانونی و تجارت در این کشور باید ویزا بگیرند. این تصمیم تا کدام حد عملی به نظر می رسد؟ گفتگو می کنیم با یک آگاه امور سیاسی. 2 هفته پی هم جمعه ها از شمار از شیعیان در ولایت هرات قربانی گرفت و اعتراض های امروز را اندازی شد. جزئیات تا لحظات دیگر. با گذشت نزدیک به 2 ماه تا هنوز شمار از خانواده های آسیب دیده از زلزله در خیمه در هرات زندگی می کنند. اسرائیل از مردم در منطقه خانیونس جنوب غزه خواسته تا به مناطق دیگر بروند. تحولات ورزشی را هم در این مجله خبری دنبال میکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگوید افغان‌ها برای اقامت قانونی و تجارت در این کشور باید ویزه بگیرند. سرفراز بوکتی در گفتگو با دان نیوز که دیروز منتشر شد گفت که اقامت پناهجویان افغان بدون اسناد در پاکستان غیر ممکن است. از سوی دیگر بلاول بوتو زرداری وزیر پیشین خارجه پاکستان رهبر حزب پیپلز اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را موضوع پیچیده خوانده و افزوده است که لازم بود حکومت سرپرست در این زمینه با همه جوانب مشورت می‌کرد. جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
به نام خدا، سلام بر شما. سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان در یک گفتگو با دان نیوز گفته که افغان ها می توانند که به خاطر اقامت دائمی و تجارت به پاکستان زندگی کنند، اما داشتن ویزه یا اقامت قانونی برای اینها ضروری است. آقای بوکتی در صحبت با این رسانه که دیروز منتشر شده گفته که تمام افغان ها می توانند که از راه قانونی به افغانستان بیایند و آنها با آنها مهمان نوازی هم انجام میتن و گفتن که نباید افغان ها از راه های غیر قانونی وارد پاکستان شوند، به دلیل این که آن گونه حیثیت مهمان را نخواهند داشت. آقای بوکتی همچنان گفته که 400 هزار افغان را که اسناد قانونی نداشتند از پاکستان اخراج کردند و روند اخراج 1,700,000 مهاجر افغان که اسناد قانونی ندارند از پاکستان تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد شد. این در حالی است که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین حکومت پاکستان و همچنان رهبر پیپلز پارتی همچنان گفته که پاکستان، حکومت سرپرست پاکستان برای گرفتن این که افغانهایی که دارای اسناد قانونی نیستن و از این کشور اخراج کنن عجله کرده و باید در مشورت با احزاب و نهادهای مربوطه حقوق بشری این تصمیم را میگرفت تا ای که عمل کرده بهتر میداشت. این در حال است که درخواست بررسی روند اخراج اجباری مهاجران افغان در استر محکمه پاکستان رفته و عایشه ملک یکی از قضات و عضو هیئت بررسی این اعتراض گفته که پاکستان به دلیلی که تمام کنوانسیون هایی که مربوط به حقوق پناهندگان در سازمان ملل متحد هست او را امضا کرده و باید این کنوانسیون ها را و ماده هایی که در این کنوانسیون ها هست اونها را مراعات کنه. این در حال است که تنها روز شنبه از مرز اسپین بولدک و تورخم حدود 3,000 افغان از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
فایزه ابراهیمی بود. جزئیات تازه از وضعیت پناهجویان. اظهارات تازه سرپرست وزارت داخلی پاکستان نگرانی برخی از افغانها را برانگیخته، به ویژه در این مورد که اگر آنها پاسپورت و ویزه پاکستان را نداشته باشند اخراج خواهند شد. برای بحث در این مورد غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان آگاه مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای جانباز سلام خدمت شما. افغان‌ها و مردم قبایل ده ها سال از دو سمت خط دیورن رفت آمد داشتند، شاید راه‌های غیر قانونی را هم بلد باشند. چقدر عملی دانسته میشه که مردم انواره بر رفت آمد از افغانستان به پاکستان پاسپورت و ویزا داشته باشند؟
سلام آقای نبی، بس ما و به تمام وطندارایی که ما رو میبینن و میشنوند. ببینین، ما یک موضوع رو باید خاطرشان بسازم که پاکستان، دولت پاکستان به حیث یک دولت میلیتریستی امی کنوانسیون سال 1951 در رابطه با پناهجویا امضا نکرد و پروتکل 1966 که ارتباط داره به نیمی کنوانسیون یا میثاق 1951 به او هم الحاق نشده. لیکن پاکستان یک کشور است که عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه حقوق بشر به او الحاق شده. اما روی هم رفته من حیث یک دولت کالمی یک دولت است این پاکستان واجبه ها و مسئولیت ها و مکلفیت هایی که مبتنی به اعلامیه عمومی حقوق بشر است او را رعایت نمی کنه ولو اگر او دو کنونسیون امضا هم نکنه. به هر حال اصل حرفی از آقای نعیمی که پاکستان به این ترتیب و به این شدت و حدت و اقدامات بی سابقه غیر بشری غیر حقوقی ای که روی دست گرفتم و به این ترتیب ای عملا تحمیل میکنه سر افغان ها. ما سر از این حاکمیت غیر مشروع طالبان گپ نمیزنم، بدون از او هم برای از او حساب نمیشه. حرف اساسی است که پاکستان میخواه افغان ها را افغانستان هم من حیث دولت از این هم بدتر بسازه، وضعیتش از این هم وخیمتر بسازه تا که باز هم وابسته به کی شود؟ بینمی پاکستان ملیتریستی شود که اهداف از او بهتر و بیشتر
بله.
تعمیل شود. به خاطر اقدامات را که یا دمی برهن زمانی که او در ارتباط با ویزا و ترتیب و تنظیم این مسائل باشه، او ممکن نیست به چند دلیل. از یک طرف خود امی پاکستان که حاکمیت کنونی در افغانستان وابسته به امی پاکستان است، ببینیم این بازی خطرناک پاکستان است یا فکر میکنن که افغان ها نمیفهمن.
خب آقای جانباز، من میخواستم موضوع را مطرح کنم که بارها حکومت پاکستان و اردویش گفتن، اتهام وارد کردن که جنگجویان از مرزهای افغانستان در داخل افغانستان پایگاه دارن و از با استفاده از اونجا عملات را در پاکستان انجام میتن. ای یعنی در واقع بیانگر چیست که حالا دوستان دیرینه که بودن اینها در حال حاضر رابطهشان دچار اختلاف و تنش خیلی بزرگ شده؟
ببینید آقای نعیمی، سوال معقول است، لیکن اصل گپی است که پاکستانی ها دروغ میگن. پاکستانی ها از روز پیدایش خود دروغ میگن. چرا؟ بدون شک حرف شما کامند به جای است که حاکمیت فعلی در کابل که طالب است، اما رهبری فوقانیش او کاملا پاکستانی است، او وابسته به پاکستان است، درست؟ اما ببینید به خاطر از این که اینمی وضعیتی که داخل خود پاکستان است او را مدیریت کرده باشن، او را مهار کرده باشن، کل اینمی قضیه را مندازن سر افغان ها. یا خوب میفهمن جناب نعیمی که طالب پاکستانی و افغانی نداره، که طالب یک جسم و یک روح است. تی‌پی‌پی پاکستان، طالبان افغانستان، انگیزهشان، فهمشان، درکشان، تجهیزاتشان، معلمشان، مربیشان، کلش یکیست. حالا میگن نه، تو جدا باش، این جدا کن. این جسم چه قسم جدا میکنی؟ تو ایجادش کردی، تو این غضب در افغانستان وارد ساختی. حالا میگی که ببینید قضیه کاملا برعکس است. ای افغانستان است که متضرر است از طالب.
بله.
اینمی لحظه متضرر است. دیروز متضرر بود. دیروز وقتی که ما میگفتیم که طالب خطرناک است، برای هر دو طرف خطرناک است، که این مفکوری تروریستی داره، میگفته نه، یه تو نیست.
خب حالا طالبان افغان خود را یک اداره مستقل حساب میکنن آقای جانباز و بسیاری از کشورها هم در ارتباط با اونا هستن، با وجود که به رسمیت هم نشناختن. اما در نهایت یک موضوع دیگه را هم که بلاول بوتو زرداری به عنوان حزب رهبر حزب مردم پاکستان و وزیر پیشین خارجه که دیپلمات ارشد بود گفته که موضوع بحران پناهجویان افغان خیلی پیچیده است و باید حکومت سرپرست در مورد چنین تصمیم گیریش با سایر اعضاب مشوره میکرد. حالا فکر میکنین که حکومت پاکستان که درست است گفته میشه که آقای کاکر تحت حمایت شدید اردو و استخبارات پاکستان قرار داره، در کل یعنی ای اداره سرپرست صلاحیت گرفتن چنین تصمیم را نداشته؟
در پاکستان طبق معمول به طور عنوی تصمیم استخبارات و نظامی ها میگیرن. یعنی ضرور نیست که آدم بسیار ریباره مطالعه داشته باشه، که البته ما مطالعه خود داریم بدون شک، لیکن در پاکستان هر اقدامی که صورت میگیره که او در سطح دولت باشه بدون اجازه و مجوز خاص استخبارات پاکستان نظامی پاکستان امکان نیست. شما حتی یک تجارت متوسط در پاکستان بدون مجوز استخبارات پاکستان و سهم ملیتاریست های پاکستان نمیتونید ایجاد کنید. اینمی یکی از دلایلی که جناب نعیمی از پاکستان افغانها را میکشن اخراج میکنن چی هست؟ که امی تجارت را که در ظرف 30 سال در تای 30 سال و بیشتر از او افغانها در اوجه بدست ها اینمی را بگیرن قبضه کنن. اصل هدفی هم هست، البته که اهداف سیاسی و بازی سیاسی وابستگی بیشتر افغانستان ایخو پا بر جا است. میفهمن که باید اداره در افغانستان روبرو هستن که هر کاری که بخواین میکنن. ای که بلاول چی میگه و گپای تاثیر گذار نیست. در اوجه خونه شما میبینین که مظاهرات هم میشه در بلوچستان، در پشتونخوا، در مناطق مظاهرات هم میشه اما تاثیر گذار نیست، چرا که اراده و تصمیم دست نظامی و میلیتاریست ها است. او خاطر این گفتگوی درونیشان است و سر افغان ها غیر تاثیر منفی هیچ نوع تاثیر حقوقی مثبت ندارد.
تشکر میکنم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان که با ما از کانادا صحبت میکرد. و امروز به دنبال دو حمله پی هم در دو جمعه گذشته در ولایت هرات هزاران تن به جاده ها راه پیمایی کردند و اعتراض داشتند. در دو حمله که در شهرک جبرئیل هرات البته رخ داد، شماره از عالمان شیعه جان باختند. همکارم همین حالا با ما پیوسته و جزئیات بیشتر را ازش میپرسم. سلام خدمت شما، بفرمایید در هرات چی میگذره؟
سلام خدمت شما نعیمی صاحب بزرگوار و شنونده های عزیز رادیو آزادی. تا رو شما به آن اشاره داشتین، دو روز قبل به سر تیراندازی افراد مسلح 6 تن، 2 تن از عالمان دین و همچنان 2 فرد ملکی و بشمول 2 زن، 6 تن از اقوام مربوط به اقوام اداره می شدن در شهر هرات در نایه 13 و مربوط به شهرک جبرئیل هستند جان باختن. در پیوند به این رویداد امروز قبل از چاشت امروز یک شنبه هزاران تن از شهروندان هرات بخصوص باشندگان ولسوالی جبرئیل و شهرک جبرئیل اینا در یک تجمع اعتراضی خواهان تامین امنیت شدن و از حکومت طالبان خواستند که به خاطر امنیت هزارها تلاش و کوشش بیشتر بکنن و همچنان در پیوند به کشته شدن 6 تن از عالمان دین و افراد ملکی به شمول خانم‌ها پیگیری بکنند و عاملین این قضیه را هر چه زودتر به انگار قانون بسپارند. خب باید گفت که در از اعتراضات شمار زیادی از باشندگان شهرک ولسوالی جبرئیل و دیگر نواحی شهر هرات با هم جمع شدند و از مسجد جامع بزرگ شهر هرات تا نواحی 12 و 13 شهر هرات اینا اعتراضات کردند و خواهان تامین امنیت شدند. باید گفت که در این اعتراضات بیش از 1000 تن شرکت کرده بودند، همگی خواهان تامین امنیت و عدالت شدند در این زمینه و خواستم در این مورد که نظر مقامای طالبان را هم در ایراد بپرسیم و متاسفانه آنها به تماس‌های مقرر رادیو آزادی پاسخ ندادن. از سوی دیگر تماس‌های با کسانی که در اعتراضات شرکت کرده بودند ما با آنها داشتیم، آنها همچنان گفتند که در این اعتراضات ممانعتی از سوی طالبان صورت نگرفت و اونا پیکر کسی که جان باخته بودند دو عالم دین اینا را که میخواستن دفن بکنن از مسجد جامع بزرگ هرات تا نایه 13 شهر هرات اینا را انتقال دادن و منطقه اینا را دفن کردن و به اعتراضات پایان دادن.
تشکر میکنم از شما. و حمله افراد مسلح ناشناس که با واکنش شمار از باشنده های ولایت هرات به امراه شده برای دومین جمعه پیهم، شماره از شیعیان در ولایت هرات هدف قرار گرفتند و شماره از آنها گفتند که به شمول رئیس شورای علمای شهرک جبرئیل که برخی ها دنبال نفاق افغانی هستند. ما در این مورد با ای مقام صحبت هم کردیم. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته بسیاری از حملات که در آن شیعیان جان باخته بودند گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان را در افغانستان به بازی دوگانه با اسلام آباد متهم کرده. جان اچکزای دیروز در یک نشست خبری در بلوچستان گفت که حکومت طالبان به جای تحویل دهی عناصر که از خاک افغانستان حملات تروریستی را در پاکستان انجام میدند این موضوع را جدی نمیگیرد. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نداشته، اما در گذشته گفته بود که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. بیشتر از سهل
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان را متهم کرده که تروریستای را که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند تحویل نمی دهد و با پاکستان بازی دوگانه انجام می دهد. او روز گذشته در صحبت با رسانه ها مدعی شد که پاکستان اسناد دقیقی را به حکومت طالبان ارائه کرده و بارها درخواست تحویل عناصر تروریستی موجود در افغانستان را داده است که حملات را در پاکستان انجام دادند، اما به گفته او حکومت طالبان تا کنون نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیشتر در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این گونه اظهارات مقامات پاکستانی گفته بود که افغانستان مسئول شکست امنیتی هیچ کشور در منطقه نیست. اما روز جمعه زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که گفتگوها را با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت آغاز کردند. او افزود که این گفتگوها در حال پیشرفت است و او اکنون نمیخواهد جزئیات زیاده در مورد آن ارائه دهد. در این حال بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان و رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان از طالبان انتقاد کرده که حتی پس از به قدرت رسیدن نمانند یک حکومت بلکه به گفته او با عنوان یک گروه عمل می کنند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند باید به گونه یک حکومت و دولت در تمام حوزه ها عمل کند، اما حکومت طالبان بارها گفته است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود. اخیرا مقامات مختلف پاکستانی حملات را در آن کشور به عهده گروه های میاندازند که ادعا میکنند در افغانستان هستند. دیروز سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان هم گفت که از میان 24 حمله در پاکستان 14 حمله از سوی افراد صورت گرفته که تذکری افغانستان را داشتند، اما حکومت طالبان همواره نامی در پاکستان را مشکل داخلی آن کشور خوانده است.
تشکر از سهل لیوال بابت این گزارش. و در این حال در افغانستان شمار از آسیب دیده های زلزله های اخیر در هرات می گویند که هنوز هم در خیمه ها بسر می برند. با گفته آنها گذراندن شب و روز در هوای سرد در زیر خیمه ها زندگیشان را خیلی دشوار ساخته. بیشتر از خجسته کبیری.
شماری از زلزله زدگان ولایت هرات میگویند با گذشت نزدیک به 2 ماه از نخستین زلزله مرگبار در این ولایت اکنون در زیر خیمه زندگی میکنند. این افراد بیشتر کسانی هستند که خانه هایشان در نتیجه زلزله های اخیر هرات و ایران شده و قابل استفاده برای زندگی کردن نیست. به گفته آنان سردی هوا و نبود امکانات خیمه نشینی را برای آنان و اطفالشان دشوارتر کرده است. صدیقه یک تن از این زلزله زدگان گفت
مشکلات ما همینه که هوا سرد داخل خیمه ها تفلایی که با ما مونده و تفلای سیزی هوا نفهمیم اینا چه کار بکنیم، نه اگه آشپزخانی نه اگه امامی نه اگه جای واسه بوده باشه نه که امکاناتی که ما بتونیم حداقل این سیزی هوا خرینا کناری هم همیتون مونده هم که چیکار بکنیم.
عبدالباقی باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان و یکی دیگر از زلزله زدگان میگوید روند خانه سازی برایشان به کندی پیش می رود. او که 3 عضو خانواده‌اش را در زلزله های اخیر هرات از دست داده اکنون نگران وضعیت دیگر اعضای خانواده‌اش است. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کند.
به ما وعده دادن که خانه جور میکنن، ما 170 فامیل از 170 فامیل صد خونه به ما شرکت خاصی گرفته که کاره هم هیچی پیش نرفته تا حالا که یعنی تا به نوروز احتمالاً 20 خونه را اگر جور کنن یعنی همیتا کاره بسیار شلوون پیش میره.
عبدالباقی از روند کمک رسانی هم انتقاد دارد و مدعی است که کمک های غذایی و دیگر اجناس مورد ضرورت زلزله زدگان کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO هم روز شنبه با نشر گزارش تایید کرد که برخی زلزله زدگان هنوز هم در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی می کنند و دسترسیشان به مواد اولیه به ویژه غذا و آب محدود است. در مورد چگونگی روند خانه سازی به زلزله زدگان یا هم فراهم کرد در اماکن موقت با آنان در هوای سرد از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم، اما نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات و احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون کمک رسانی به زلزله زدگان این ولایت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
با تشکر از خجسته کبیری و حالا هم بپردازیم به تحولات در شرق میانه و اینکه اسرائیل از مردم در خان یونس خواسته است که البته این شهر را ترک کنند. خان یونس در جنوب نوار غزه قرار دارد. روز شنبه برای دومین روز پی هم بمباران شدید اسرائیل بر نوار غزه ادامه داشت. باز هم از خجسته کبیری بیشتر.
نیروهای اسرائیل از مردم در خان یونس منطقه در جنوب نوار غزه و اطراف آن خواستند که به مناطق دیگر نقل مکان کنند. اسرائیل عملیات نظامی خود را به جنوب غزه گسترش داده و گفته است که بسیاری از رهبران گروه افراطی حماس در آنجا پنهان شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسد. شب گذشته و امروز یکشنبه گزارش‌های از بمباران شدید در منطقه خان یونس و شهر جنوبی رفح منتشر شده است. این بمباران در برخی از مناطق شمال غزه نیز رخ داده که در عملیات نظامی و هوایی اسرائیل بر آن بیشتر تمرکز شده بود. پس از تمرکز اسرائیل بر بخش شمال نوار غزه، در آغاز در بیش از دو ماه گذشته به باشندگان این منطقه دستور داده است که شمال نوار غزه را ترک کنند. بیشتر مردم مجبور شدند که برای امنیت جانشان خود را به برخی از مناطق در جنوب نوار غزه برسانند و آنجا پناه گزینند. در حالی که یک شنبه برای سومین روز درگیری در غزه دوباره آغاز شده است، امیدها برای آتش بس کوتاه مدت دیگر از بین رفته است. هنگام این آتش بس هفت روزه که جمعه گذشته مهلت آن به پایان رسید، زمینه برای رهایی ده ها گروگان اسرائیل و کشورهای دیگر فراهم شد و در مقابل آن ده ها زندانی فلسطینی نیز رها شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی شب گذشته خود گفت تا زمانی که همه اهداف آنها به دست نیاید جنگ ادامه خواهد یافت و به گفته او تا زمان که عملیات نظامی نشود به دست آوردن این اهداف ناممکن است. حماس با حمله به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. پس از آن اسرائیل عملیات زمینی و هوایی را در نوار غزه آغاز کرد. در آتش بس 7 روزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تعداد از افراد گروگان گرفته شده در بدل فلسطینی های زندانی رها شدند. به گفته وزارت صحت غزه تحت سلطه حماس پس از آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه نزدیک به 15,000 فلسطینی کشته شدند، اما منابع مستقل این آمار را تایید نکردند.
قرار است که مدال امان الله سحاق لحظات بعد در قهرمانی جهان برایش اهدا شود. سحاق توانسته که نخستین مدال تاریخ مشتزنی افغانستان را از قهرمانی نوجوانان جهان به دست آورد. فرصت کوتاهی داریم، اما باز هم در این مورد از زوی شهزاد میشنویم. شهزاد سلام، چی جزئیات بیشتر داری؟
سلام
همکار
عزیز. بله، قسمی که شما هم ذکر کردین، امان الله سحاق مشتزن نوجوان افغان با پیروزی در برابر حریفان از سلوواکیا، مولدوا و همچنان آیرلند، ولی شکست در برابر حریف از آلبانیا، تانست که مدال برنز را بگیره. این مسابقات در ارمنستان در حال برگزاری است. همین لحظه مسابقات فاینال در حال برگزاری است که تا لحظات دیگه مدال امان الله سحاق در وزن 57 کیلوگرم برایشان اعطا خواهد شد.
تشکر میکنم شهزاد. رویدادهای ورزشی واقعا خیلی زیاد و جالب هستن، اما چون فرصت خیلی کوتاهی داشتیم، تشکر از خودت. در برنامه‌های بعدی و در روزهای بعدی از خودت بیشتر میشنیم. سپاسگزار شنونده عزیز که در این مجله خبری با ما همراه بودید.